بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی برغانی، قیام صلات، سه‌شنبه 17 مهر ماه 1380 برابر با 21 رجب المرجب 1422.
سه روز قبل من تذکر داده بودن آیین مقدار الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. روز گذشته اشاره شد برای اون ادله‌ای که بخواد ازش استفاده بشود که اگر کسی در نماز اخلالی وارد کنه به قیامش، بگیم این موجب بطلان نماز میشه، از باب این که به اعتبار این که بگیم قیام رکنه. گفتیم توسط کرده بودن به روایاتی که میگفت من لم یقم صلبه فی الصلاه فلا صلاه له، گفتن با این روایت ها خواستن تمسک کنن که ازش استفاده بشود قیام رکنی. اشکالاتی را در این قسمت بیان کردیم و به این ادله که آن گفته بودن و بیاناتی کرده بودن حضرات آیات بزرگان به نظر ما اشکالاتی می آمد و اشاره کردیم که به نظر ما استدلالشون تمام نبود، نتوانستن به این وسیله من لغم یقم صلبهو رو اثبات رکنیت بکنن برای قیام. گفتیم فوقش اینه که معنای وجوب باشه که قیام واجبه. حالا ما اگر بیاییم غمز نظر کنیم، اجازه بدید یه مقداری مماشات بکنیم، چون چاره نیست. ببینیم میتونیم با مماشات کار پیش کنیم، یه خورده ساختگاری داشته باشیم، سازگار باشیم. ما میخواییم امروز بحث را از اینجا شروع کنیم که حالا اگر ما بر فرض هم بپذیریم فرمایشات آیات رو، خدا همشون رو رحمت کنی انشاءالله، ما بر فرض بپذیریم از آیات گذشته، شخصیت های گذشته که این حدیث من لم یقم صلبه فلا صلاة له نه استفاده وجوب تنها نیست، بلکه هم وجوب ازش برمیاد هم رکنیت برمیاد، یعنی اگر نیاوردی نماز باطله، پس معلوم که قیام رکنه. بخواید این مطلب رو ما از شما بپذیریم در باب نقیصه، ولی اینجا یه مطلب دیگه باز باقی میمونه و اونه چکارش کنیم، و اون اینی که باز این دلیل شما اخص از مدعاتون میشه. چرا؟ برای که مدعایی که مشهور قائلن در باب رکنیت، حضرات مشهور میگن رکن اونی که زیاده و نقیصه هر دوش موجب بطلان باشه، چه نقص و چه زیاده. آیان مشهور این میگن، میگن روح چیه؟ اونی که زیاده او و نقیصه او عمدن یا سهوًا موجب بطلانه، نه تنها نقیصه، حتی اگر زیادی را هم انسان در باب روح بیاره، حالا عمدن باشه یا سهوًا باشه، اینم موجب بطلانه. خب حالا شما نقیصه را قبول کردیم، من لم یقم صلبهو رو بپذیریم، چشم، بگیم من لم یقم صلبهو در نقیصه معناش اینه، یعنی اگر قیام رو نیاوردی فلا صلاة له. خب حالا اگر اینو گفتیم در نقیصه فلا صلاة له، وقت چه کنیم با اون ادلهی که قبلی داشتیم، قدله رفع عن امتی تسعه الخطا و النسیان، اینش کارش کنیم؟ کل ما غلب الله فهو اولا بال، اینش کارش کنیم؟ اینایی که ما قبلا داشتیم اینا رو دیگر تسجد سجده کنیم. بیاییم بگیم که به وسیله دلیل من لم یقم صلبه فلا صلاة له تمام این عمومات رو تخصیص بزنیم، همه رو تخصیص بزنیم، فن اصولی وارد بشید. میگیم به دلیل من لم یقم صلبه فلا صلاة له تخصیص بزنیم. چی رو تخصیص بزنیم؟ عموم رفع عن امتی تسعه، یکی نسیانه. بیاییم بگیم بله رفع عن امتی تسعه، یکی خطا یکی نسیان، الا در مثل قیام. قیام اگر سهمن هم این کار رو بکنی نه خیر، نمازتون باطل. این تخصیص به رفعه دیگه اینجا نداره. بیان دیگه آقا مسئله کل ما غلب الله علی العباد فهو اولا بالعد، راست میگید نسیان و فراموشی جزء غلب الله، همه جا هست الا در قیام، در قیام نخیر. چرا؟ چون امام فرموده لا صلات له، بگی نیاوردی لا صلات له. یا تست و سجده سهشتر لکل زیادتن و قیسه، درست آقا، همه جا الا فی القیام، در قیام نمیشه. درست؟ ما با وسیله روایت لا صلات له در من نیاقوم تخصیص بزنیم تمام این عموماتی که من خدمتون الان عرض کردم، همه اینا درست. اما آیا اگر من قیام رو زیاد کردم بازم نماز باطله بشه؟ دلی آیا من لم یقوم صلبه و اینم میگیره؟ اگر من نماز قیام زیادی آوردم اینم باطل نماز دیگه؟ من لم یقوم صلبه که نمیگیره، او رو که دیگه زیاده رو که نمیگیره. خب در حالی که شما مدعاتون این بود، فرمودید رکن اونه که زیاده او و نقیصه او عمدن و سهمن موجب بطلانه. خب بازم نگاه میکنید دلیل اخص از مدعا شد، دلیل تمام مدعا رو نگره، یه قسمت چه گره، پس چه کار کنیم؟ چه بکنیم که بخواییم اون بخش کار رو هم درست کنیم؟ اینجاست که میبینیم آیین جواهر، اگر دیشب مطالعه کرده باشید میبینیم صاحب جواهر رحمت الله علیه میگه وقد یستند برای بطلان در زیاده به روایت صحیحه ابوبسی که الان میخوام براتون بخونم. ببینید این برای خاطری که میخواد این بخش کار رو درست کنن. دقت فرمودید چی میخوام بگم؟ اینجا میخوان برن تو این قسمت قضیه. صاحب جواهر میفرماید که بله، چه بسا استدلال شده برای این جهت که بگیم زیاده قیام هم موجب بطلان باشه، از بابی که مشهور فرمودن که زیاده هم باید عمد و صحبش موجب بطلان باشد، تمسک کردن به روایت صحیحه ابی بصیر که حدیث دو باشد در باب 19 از ابواب خلل الصلاة، الخلل الواقع في الصلاة، نم در جلد 5 وسائل الشیعه، به این جلدی که مال مرحوم آقای ربانی است، شاید جلد 6 بشه به لحاظ مؤسسه آل البیت، چون یک جلد تقریبا جلوترن. این جلدی که الان ما میگیم مال جلد مرحوم شیرازیه، مرحوم آقای عبدالرحیم شیرازی رحمت الله علیه، این جلدی که عرض کردم جلد 5 میشه، ولی در جلد مؤسسه آل البیت فکر می‌کنم 6 بشه. منظور آقایین اگه بابش میگن همون باب، تغییری نداره. خب باب 19 حدیث 2 در این جلدهایی که اشاره شد، مضمون حدیث هم خیلی عبارت واضحی است، خودتونم حفظید. مضمون حدیث اینه که ابی بصیر نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام قال من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، هر کس در نماز چیز زیاد کند نماز او باید عاده کنه یا باطله. من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. خب این چه نوع استدلال میشه از این بکنی؟ بیایی بگیم من زاد فی صلاته، دیگه نگفته من زاد چجوری من زاده، آیا عمدن سهوًا چی نداره، فرموده من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. خیلی خب، پس من اگر قیامی را هم در نماز زیاد بکنم باید اعاده کنم نماز را، چه عمدن، اینم دلالت میکنه در بخش زیادم نماز را باطل میکنه، از وامی که بر من واجب باشه اعاده الصلاه. این استدلال حضرات و آیان دیگه کردن. صاحب جواهر آیین اگر عنایت داشته باشید در جواهر، مرحوم صاحب جواهر میفرماید این روایت و نحو این روایت که بیان شده است، این فقط مخصوص به حال عمد. صاحب جواهر میگه این ظهور داره فل عمد، میفرماید بین که و هو مع ظهوره فل عمد، این روایت من زاد صلاته وای که ظهورش در عمد یحتمل. من عبارت صاحب جواهر رو بده براتون بخونم تا بعد اشکالات ما بیان بشه. فرموده و هو مع ظهوره فل عمد، این روایت با این که ظهور اولیش در عمده، این معنا هست علاوه از این یحتمل ارادت و رکوع او رکعه، شاید منظور امام نه هر زیاده باشه، مراد زیادی رکوعه، مراد زیادی رکعت، نه کسی در نماز رکوع زیاد کنه، رکعت زیاد کنه نمازش باطل، نه هر چی زیاد کنی ها. فرمودن اینجا ممکنه یحتمل ارادت الرکوع او الرکعه، چرا؟ برای چی؟ میفهمد به قرینت غیره، به قرینه غیر این حدیث، غیر این روایت، به قرینه غیره من النشوس الواردت به هذا اللفظ، از این که میبینیم روایاتی هم وارد شده به همین لفظ، در این که زیاد کرده باشه در نماز، میفرماید وارد شده من النشوس الواردت به هذا اللفظ مع تقیید به رکعه، ولی تقیید به رکعه همین توی بابم هست، همین باب 19 من استیقن انه زاد رکعتن اونجا داره، همین روایت تو این باب هست که اگر کسی یقین کنه که یه رکعت زیاد کرده باید نماز رو دوباره از سر بخونه، یا اگر یقین کرده که 5 تا خونده باید از سر بگیره، 6 تا خونده، اینا داره این روایت ها. فهمیدن به این که من النصوص الوارده به هذا اللفظ مع تغییر بالرکعه بل قد یظهر من مفهوم بعضها، بلکه نه تنها فقط نصوص قید رکعت و رکوع داره، بلکه از مفهوم بعضی از این روایات برمیاد، بل قد یظهر من مفهوم بعضها عدم البطلان به غیرها، از بعضی از روایات برمیاد که باطل نیست به غیرها، اینه به غیر رکعه، این اگر رکعت زیاد نکردی چیزای دیگه زیاد کنی نماز باطل نمیشه اصلا، بلکه قد یظهر من مفهوم بعضها ظاهر میشه عدم البطلان به غیرها من از سجده و نحوه ها، اگر تو نماز یه سجده زیاد کنی و یا امثال اشکالی نداره نماز باطل نمیشه، و کونه تشریعن فی اثناء العمل، و این میرسونه به این که این زیادی کردن یه نوع تشریعیست که در اثناء عمل بخواد آدم یه چیز زیاد کنه تو نمازش، این تشریعه، فرماید میفرماید و کونه تشریعن فی اثناء العمل مع انه ایذن، خب با تشریع بودنش هم باز میگم که با ام میسازه، مع انه ایذن انما یتم فی العمد خاصه، با همین کیفیت اگه بخواد این عمدی هم باید معنا تشریع، تشریع با چی میسازه؟ با عمد دیگه، نه بلا ام. فرمودن دیگه مع انه ایذن انما یتم فی العمد خواسته، خب می فرماید هو مع ظهوره فی العمد یحتمل ارادت رکوع، میاد تا اینجا الا تقتضی، متعلق به اون بالاست، این روایت را ما بخواهیم دلیل بگیریم درست نیست، چرا درست نیست؟ به این علت که این ظهور در عمد داره، شاید مراد رکعت باشه، کمان که قرینه داریم دلالت می‌کنه تشریعه، تشریعه مال عمده، خیلی خوب تازه همه اینا رو بگیم لا تقتضی، یعنی این روایت، این روایت صحیحه، لا تقتضی الا الاسم دون الفساد، میگه که من زاد فی صلاته فعلیه العاده، فوقش اینه که میخواد بگه گناه کردی اما دیگه فساد ازش در نمیاد، لا تقتضی الا الاسم دون الفساد، خصوصا به تشریع، خصوصا در تشریع بالخصوصیه، در خصوصیه اگه بخواد تشریع به جا بیاره گناه کرده دیگه، اما بیشتر از گناه ازش در نمیاد که فاسد باشی. اجازه بدید من دیگه نقل قوله دیگه، حالا که چیزی خودم نگم، اشکال همیشه به من باید بخوره، من بیچاره اینجا باید مرکز اشکال قرار بگیرم، بذار من صاحب جواهر که خب من اشکال بکنم، خب من میگم دیگه ببینم چی میشه، عبارت من صاحب جواهر خیانت نکنم، عین کلامش ما آوردن تو عزیزان بشن خود کلام صاحب جواهر گوش بدن، فرموده لا تقتضی الا الاسم دون الفساد، ازش گناه برمیاد اما دیگه فساد در نمیاد، خصوصا به تشریع بالخصوصیه بعد فرض مشروعیه، خب آیون مگر در نماز آدم هرچی زیاد بکنه اشکال داره؟ نه، مگر اجازه ندادن تو نماز ذکر بخونی؟ چرا؟ مگر اجازه ندادن دعا بخونی؟ چرا؟ مگر عمدن نمیخونی؟ چرا؟ چی؟ فرمودن که خصوصا به تشریع بالخصوصیه بعد فرض مشروعیت کلی، بعد از این که ما فرض مشروعیت کلی داریم که بعد چیزا رو میخوای تو نماز یاد کن بکن، آقا بعد فرض مشروعیت کلی که ذکر و دعا و نحوه ما میگم بفرمایید، میخوای تو نماز هرچی دعا بکنی بخون، میخوای ذکر بخونی بخون، خیلی خب با بودن اینها ما میتونیم بگیم نماز باطله؟ نه باطل نی، همه فوقشی که گناه کرده. خب پس نتیجه حرف صاحب جواهر چی شد؟ حرف صاحب جواهر اینجا الان چند تا مطلب شد. خوشن گوش کنید حرف صاحب جواهر برسیم. یک، این روایت مولا عمد نمطلب. یک. دو، مراد از زیاده رکعت و رکوع نمطلب از زیاده. سه، فوقش این روایت هم باشه ازش چی برمیاد؟ گناه، نه فساد. گناه نشد. سه، چهارم در مقام تشریعه لا مطلقا. به این حرفای صاحب جواهر جمع کنید، انگشتی نشان بدید چند تا شده، ببینید واضح باشه حرف صاحب جواهر. در مقام تشریعه لا مطلقا، تشریع هم در بعضی ها مشروعیت کلی ما داریم مثل ذکر. بنابراین پس باید بگیم فقط گناه رو میده. پس آقایان نمیتونن این روایت رو مدرک قرار بدن برای رکنیت، بگن من زاده فی صلاته و علیه الاعاده، این دلیل بر رکنیت. نه، خب این حرف صاحب جواهر. ما اشکال و اول به صاحب جواهر اینه، این من زاده چی زاده؟ مفعول من زاده چیه اینجا؟ چی میگیری؟ من زاده پیسه مفعولش چیه؟ من زاده شیئاً پیسه. آره دیگه چی نگفت؟ مفعول در تقدیر آیون میگن در متول، اگه یادتون باشه در باب مقدمات متعلقات و فعل یادتون اونجا میگه هرگاه در جمله و فعلی قضیه مفعول ذکر نشد، این یدل علی الاطلاق و العموم. میشه اینطور مگه؟ نگه هر کس برای من این مال رو پیدا کنه من یه چیزی بهش میدم، اون چی چیه؟ آزاد هر چی میکنه. درست آقا جان؟ من زاده فی چی زاده؟ رکوع، رکعه، ذکر، دعا، قیام، خب ما به چه دلیل بیاییم بگیم نه اینجا فقط خصوص رکوع، چون در روایت زرار انه زاد رکعتا، بیاییم بگیم که پس این مراد من زادن چی؟ فقط رکعت مراد. چرا؟ چرا تا جایی که بتونیم به اطلاق عمل کنیم برای چی؟ که میتونیم با اطلاق عمل بکنیم برای چی ما تغییر چی داریم به رکعت؟ و ثم تغییر به رکعت بزنی حضرت آیت الله، این تخصیص به اکثره که این تخصیص به اکثر. چرا؟ برای که بگه من زادت این صلاته، این هر چی زیاد کنی بعد بیاد بگه میدونی من منظورم از من زادت این صلاته خصوص رکعت هست، این که تخصیص اکثر شد، این که تخصیص اکثره. من زاد اطلاق بیاد بیان کنه امام، بعد بیاد بگه من زاد من فقط مراد رکعت هست، این تقصیر اکثر نیم؟ این تقصیر اکثر نیم؟ قربون شکلت بشم آقای صاحب جلالا که رفتی از دنیا، ولی خب شما اینی که میخواد مغیرش کنی که مجبور شد اطلاق را بذاریم فقط یه خصوص فر. چرا؟ به قرینه که در روایت دیگه داره من استیقن انه زاد رکعتا، خب باید داشته باشه و اینم بیان وثاق باشه، چه اشکال داره؟ مگه در علم و اصول ما نگفتن گاهی ممکنه ذکر خاص بعد الان از باب بیان مستاق باشه؟ خب مستاق شده داره امام قربونش میشن که یکی از جایی که نماز باطله کجاست؟ من سیغن انهو زاد رکعتا، چه اشکال داره؟ خب ما به چه مطلب دیگه اینه میکنیم این کار؟ چرا تغییر این بدنیم؟ سنن من زاد فی صلاته متعلق الفعل را نیورده، نه تنها محفول را نیورده، متعلق الفعل را هم نیاورده. علم ادبیات به همدلله چهرهایی که در پای درس می‌بینم ماشاءالله همه ادیبید، من که حسن زن به همتون دارم، تا امتحانتون نکردم که حسن زن دارم دیگه، این که شکی درش نیست، شما که به همدلله ادیبید. متعلق الفعل دیگه چیه؟ یکی از متعلقات الفعل عبارت از ظروفه. متعلقات الفعل حالاته که متول خوندید که حالا که تو حوزه متول جمع کرده الحمدلله دیگه، طلبه ها رو نمیخواد طولانی درازشون کنه، گردشون کرده راحت، متولا رو جمع کردن گفتن مختصرش کنیم، مختصرن که میگن آقا مختصر مختصره دیگه، ولش کنیم بره راحت شیم دیگه، راحت کردن کارو آموزه رو. آیون در متولا دیگه اتون باشه اونجا متعلقات الفعل رو چی معنا میکنه؟ میگه متعلقات الفعل نه تنها فاعل و مفعوله، بلکه حالات المتعلق، ظروف المتعلق، خاطرتون هست؟
اینجا الان متعلق رو باز بیان نکرده من زاده فی صلاتهی با چه حال عمدن او سهوان
هیچ
صاحب جواهر میگه که ظهور حروف الام برای چی چرا این چه ظهوری شما داره میگی و ظهور حروف پس شما من میشه اطلاعش قبول داری تا تفصیلی هفت صاحب جواهر ولش کردی بگم من قربونت بشم مثل که در رفت دست این ماهی دیدی گاید دست هم در میره هفت صاحب جواهر دست در رفت چرا صاحب جواهر داره میخواد اطلاق نگیره ازش بله
کمان گفته منزاد
درست
ولی اگر اون تو مخاطه باشه اینجا اطلاع بفرمونه بعد اگر در نماز یاد شود شیدی یاد شود تمام عمدن او کمه
خب حالا منزاد بخوای بگی یعنی از عمدن حالا عرض میکنم همین نظر شما اینه اجازه سوال حالا عرض میکنم بذار من عیان بکنم اگر منزاد عمده اجازه بفرمایید من بگم دیگه رو چشمم من یه نفرم بابا مظلومم با صبر کنید جونم بگم منزاد اگر بنا به عمد باشه کسی که متشرعه میخواد نماز رو بیاره متشرعی درسته یعنی کسی که متشرعه و میخواد عبادت رو اجازه بیاره بره زیادی بکنه توش اصلا این اطلاق رو میشه گره مرموم بور جدی میگفت چرا آقای این فرمایشات رو میکنن شما ببینید لسان روایات رو با کی داره سخن میگه با متدین با متشرع که میخواد عمل رو درست تعمیل بده این میاد که عمدن به تو نماز هم اضافه کنن مگر اموری باشه که فیل حس اجازه بدید مگر چیزی درش چی باشه فیل حس یعنی تشخیص بده که این آوردنش تو نماز خوبه نگاه کنی چی میگه این میشه یعنی آدم متشرع متدینی به نظرش برسه که اگر اینجور دعا رو بخونم به این میشه راست میگه اگر چیزی که ما فیه الحسنه راست میگه اما چیزی که درش حسن نیست این میخواد زیادی بکنه این چطور میشه من زاده بود عمدن وقتی شما میگی تا میرسید اینجا میگی تشریعن آقای بروجدی رحمت الله علیه من یادگاری از چون دارم میگم یعنی چه آقای اون برا فاصله میرسن اینجا میگن کسی که تشریعه ارز بخواد که تشریعه کسی نمیاد بکنه آقا تشریعه یعنی ادخال مال سفید دین فید دین دیگه کسی که میخواد ادخال مال سفید دین فید دین بکنن این یک تعمدی میخوان مثل افرادی که جعل قانون ها میکنن خب پس شما این قبول ها من خب پس شما بزید که اجازه بدید پس مطلب شما الان بس که داره قبول میکنی اجازه بدید تقریبا آمدی طرف من خواستم اینو بگم پس این بگید مراد از ار تشریعه نیست بگردم این داره وکنه هو تشریعان باشه حالا بگید من یکی که بیام جلو اجازه بدید شما بگم پس این بگید صاحب جواهر گفت وکنه هو تشریعان باری کلیم قبول نداریم که روایت اطلاقش بیاریم به این که در مقام تشریعی باشه این عمد تشریعی نه صبر کنیم من اصل وصل یعنی کجای کار اول کارم چیزی نگفتم من صبر کنیم شما من داره حالا پنبه هر صاحب جواهر میخوام بزنم من چیزی نمیخوام بگم که قبول من خودم ان شاء الله بعد نه من میخوام بگم این عرضش درستی یا نه تا برسیم ما هم چیزی نگفتم صبر کنیم بگردن من چیزی نداریم من بیان صاحب من زادت بی صلاته شما میگید مراد عمده عمد تشریعی میگیم نه عمد تشریعی خب پس اگر عمدی چه عمدی باید بگیریم بگیم عمدی که درش تشریع نباشه بلکه عمدی باشه که مثلا درش حسنی باشه دلیل بر مشروعیت داره آره دیگه خب اگر عمدی که دلیل بر مشروعیتش داره که فعلیه لعاده منو نداره بسم الله الرحمن جواب بدید ببینم و حمدالله همه تون فاضلی اگر تشریع بدون اجازه باشد اینی که نمیشه با برای که روی سخن ما متشرعه اگه نمیشه تشریع باشه که اجاز له الشارع که مشروعیت الکلی میگه صاحب جواهر اگه اینه این که فعلی الاعاده نداره این با فعلی الاعاده نمیسوزه که پس فعلی الاعاده باید کجا بره باید تشریع بره که اجازه بر مشروعیتش نداشته باشه و این که نیست روایت ما بیاییم کباب رو بیاییم خلاصه کنون رو این فرد سنب اشکال دیگر رو باید بنویسی. ببینم اگر مراد شما رکعته، رکعت من استیغن انه زاد رکعتا، استیغن انه زاد، اینه عمدن صد کنی؟ نه عمدن زیاد کردی یا سهرن چی رو داریم تو میاد؟ من استیقن انه زاد رکعتن فعلیه لعاده، یعنی استیقن انه زاد عمدن؟ نه استیقن انه استیقن اصلا میرسلی بیچاره اشتباهی زیاد کرده رکعتو. امام میگه عاده کن، و اگه مراد این استیقن ایشون میگه رکعت مراده، چرا من زاده رو به عمد میزنید؟ صاحبجه ها میگه به قرینت روایات که فرمودن من استیقن امثالی که تو همین باب است، پس اینجا شما که میگی به قرین رکعته، باز رکعته که اینجا سهوی رو داره امام میگه، نه عمد. من استیقن یعنی یه رکعت اشتباهی نماز یاد کرده، شیش رکعت آورده، پنج حضرت میگه نماز رو عاده کن، یعنی که سهمن عمدن که ترجمه خودش سهم مرادی سهم علما فتوا داده سهم این روایت زراره. بخش تو میشه این روایت رو ما قرینه بگیریم برای منزاد فقط رکعت، اونم خصوص عمد لا سهوش، با این که اون روایت میگه هر دو، بیان بگیم نه اینجا فقط عمد رو داره میگه، این میشه این حرف رو زد آقای صاحب جواب این فرمایشو میشه قبول کرد؟ بگردم تو رو. پس اشکال صاحب جواب چند تا شد؟ یک، منزاد بگیم اطلاق نه خصوص عمد، نه بگیم منزاد یعنی ولو سهوه، مثل استیقن انه زاد ولو سهوه شد اون بگه. از اون طرف عمدم میخوای بگیرید، بخوای عمد خصوص تشریع بگیرید، خلاف ظاهره. چرا؟ تخصیص اکثر لازم میاد، خیلی تخصیص اکثر مستحجر. چرا؟ برای گفت فقط عمد تشریعی رو بخواد، با حالی که تمام علما میگن بابا روی سخن ادله و متشرعینه، افرادی که اهل دینن، نه خدا نخواسته بخواد عمدت رو نماشد اضافه کنه، مگه میشه؟ این هم که نمیشه. اضافه من این گفتم تشریع هم در صورت اجازه داده باشن دیگه حرام نیست، مشروعیت پیدا کرد دیگه اعاده معنی نداره، که خودشون اجازه دادن. پس معلوم میشه باید عمدی بگیریم، عمد غیر مجاز، و این حمله بر فرد نادره، ما نمیتونیم یه حرف قبول کنیم. علاوه بر این که قرینه رکعت الان گفتم جلالت بر عمد داره، نه به خصوص عمد. این تکرار کردم برای که آقایون ببینن نوشته‌هاشون تطبیق کنه، ببینید جا اشکالات من بیش میاد. همه اینها درست، اشکال عمدی جواب دادیم، اشکال تشریع رو جواب دادیم، اشکال قرینه رکعت و رکوع رو جواب دادیم، درست جونن میمونه آخری. فرمود همه اینها یک طرف حاضر روایه لا تقتضی الا العشق. چرا؟ چرا فقط الا العشق؟ برای چی؟ فقط گناه رو میرسه، برای چی؟ دون الفساد، برای چی دون الفساد؟ علیه العاده چیه؟ این چی جور صاحب جواب درست کرد؟ علیه العاده این چی درست کرد؟ میشده؟ به نظر آقای جور در میاد؟ نه، اگر امام نمیگفت علیه العاده خیلی خوب، اما میگه امام علیه العاده گناه کرده فقط، همین نماز باطله، نمیشه نفذ. خب پس شما نظرتون چیه؟ نظرتون اینه که من زاد فی صلاتهی فعلیه العاده، به خودم داره میگم که بزرگوار گفت، شما نظرتون اینه؟ نه من صرف کنم، من میخوام بگم. خب حاجا شما نظرتون چی میخوای بگی؟ شما میخوای بگی روایت و اصلاحش بگیریم، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، اینو میخوای بگی؟ یعنی عمدن او سهوان رکوعن او رکعتن او غیره ما حتی القیام فعلیه الاعاده، باید اصلاح بگیرید، اینو میخوای بگی؟ میگیم که خب اینم که یه اشکال دیگه باز داره. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که هیچ فقیهی فتوا به این اطلاق نداده، این اطلاق به این گلو گشادی رو هیچ فقیه فتوا نداده که بیا این مضمون روایت رو بگیه من زاد فی صلاته به هر صورت علیه العاد. چرا؟ برای که آیین شالا بعدا میبینید خیلی جاها آمده سجده واحده اشکال نداره، همین سال جاها رو اشاره کردید راست میگه، سجده واحده قیام بیجا نماز باطل میکنه؟ بله؟ نه؟ اگه یادتون باشه اشکال نداره، یه رفتید اشتباه بلند شد، بعد بی خود بلند شد میشینه، نماز باطله؟
نه.
قعود بیجا؟
نه.
تشهد بیجا؟
نه.
قرائت بیجا؟
نه.
ذکر بیجا؟
نه.
هیچ کدوم از اینا که نماز باطله؟ همه اینا دلیل آمده نه 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 نه. خب پس چی فقط نماز آدم میکنه؟ هیچی تش نبود. اونجایی که رشد زیاد کنه جای نماز هرچی زیاد بشه سهوان هیچ اشکالی نداره. نیست آقا جان؟ فقط اون رکنه که فقط اگر زیاد بشه درسته؟ همینطور دیگه رکنی این که خیلی تخصیص اکسل لازم میاد در تحویات تخصیص اکسل لازم میاد. این همه سهویات همه بره بیرون فقط میمانه این تخصیص اکسله که پس این چیزو شد من زاده فی سلاتی. خب یک مطلبی اشاره کنم در اصول ببینم یادتون میاد یا نه. مرحوم صاحب کفایه هم داره خدا رحمتش کنه انشاءالله. آیان در باب تخصیص اکثر نظر شریفتون باشه میگن تخصیص اکثر به دو جوره. یه موقع این است که تخصیص عنواناته، یه موقع تخصیص افراده. نمیدونم نظرتون هست کفایه. مثلا میگه اکرم العلماء، یه موقع اکرم العلماء فرضاً نحویین داریم، صرفیین داریم، فقها داریم، محدثین داریم، مثلا اینا عناوینه. اینجوری دیگه اکرم العلماء بگه الا النحویین الا الصرفیین الا المحدثین، فقط فقها رو میذاره. این تخصیص اکثر از نظر عنوانه. نگاه کنید عنوان. یه موقع نه تخصیص اکثر به لحاظ افراده، یعنی فرض کنید درست فقها رو گذاشته، فقها افراد خیلی زیادن، اون عناوین دیگه افرادشون کمه. اگر افراد رو کثیرا بیرون کنه ولی افراد از عنوان کثیرا بیرون کنه ولی افراد یک عنوان زیاد باشه، اینجا تخصیص اکثره. یعنی بگن اکرم العلماء الا النحویین الا الصرفیین الا، بگه اما اینا افرادشون کمه ولی فقها افرادشون زیاد. حالا اینا تخصیص اکثره، یادتون هست این داره کفایه بحث میکنن. آیا تخصیص اکثر به نسبت علل عنوان است او به نسبت علل افراده؟ کدوم؟ یا به نسبت علل هر دو؟ آقایون میگن نظر کن به مستثنا، مستثنا را بسنج با مستثنا می ببین افراد بلحاظه. اگر بلحاظه مستثنا ببینی خب عنوان عنوان دیگه چه فرق میکنی؟ چهار تا با عنوان داری، سه تاشی بیرون کردی، یکی رو گذاشه بس تخصیص اکثر میشه. اگر بگیم نه متعلق به مستثنا میگوید اون به ما یتعلق به الاستثنا میگوید افراده. خب حاج آقا این بعد چی اینجا گفتی داریم برای چی گفتی؟ آه ما اینجا بیام اینجا گفته من زاد فی صلاته و علیه الاعاده من زاد فی عمدن او سهوت، فرضاً قبول کنیم اطلاق الان پس من زاد بگیم مطلقه، نه بگیم ظهور فعل در اختیار نیست و عمد نیست، بگیم مطلق چشم. پس من زاد فی صلاته عمدن او سهوت درست و علیه الاعاده. خب سهو بیرونش کردیم، سهویاتو خیلی یاری بیرون کردیم، یه مقداری مان فقط دور رکنش مان درسته، ولی عمدش که تو در عمدش اگر عمدن اضافه کنه چه تو اون خیلی بیرون میره دیگه، ولی اون عمدشی باطل میکنه دیگه، در عمد باطل میکنه. در چه صورت عمد باطل میکنه؟ تشریعی باشه. اما عمد غیر تشریعی چه تو اون با دلیل بر جواز بیاد نیاد نمیتونه. پس منزاد از نظر عنوان اونی که خارج شده از نظر عنوانی خارج شده ما تخصیص اکثر نیست، برای که در سهویات سهو بیرون نکردی، افراد سهو بیرون کردی، در عمدت افراد العمد بیرون رفته. بله اما از نظر عنوان الا العمد الا نه الا العمد تا نرفته، برای که عمد یه قسمتش مونده تو منزاد، سهو هم همش بیرون نرفته، یه قسمتش مونده تو منزاد. پس چه تخصیص اکثری لازم میاد؟ در چه صورت تخصیص اکثر لازم میاد؟ اگر به لحاظ افرادی ببینی باریکلا افراد سهو بیشتری یا عمد؟ آقایون افراد سهو تن نماز خونه بیشتری یا عمدش؟ آره دیگه زیادی سهو بیشتر نیم ماشالله. اگر به لحاظ افراد ببینی تخصیص اکثره، اما اگر به لحاظ عنوان ببینی تخصیص اکثر نیم. من زاده فی صلاته و علیه الاعاده منظور چه باشه؟ زاده به این که یعنی سهوا عمدن به اونی که مطلقه یا مطلقه پس ببینید اینا تمام دردسری است که در باب منزاد داریم. خب با بودن این اضطراب در منزاد که نمی‌دونیم کدوم مراده و کدوم خارج شده و باید به دلیل خارج بکنیم، ما چطور میتونیم از منزاد استفاده کنیم که القیام و رکنون میشه؟ نه، با اینکه ما میبینیم در قیام زیادی سعویش مبتل نیست، در قیام زیادی سعویش مبتل نیست، برای کسی گفتن قیام بیجا تو رساله ها نوشتن قیام بیجا دو سجده سب داره، نشستن بیجا دو سجده سب کجا مبتله؟ بابا این مراد که من عجیبم که نیستن توش بذارم که قربونت بشم، باید امام بگه دیگه، نیست همینطور؟ با امام که نگفته من چه کارش کنم؟ وای درودیان، شما این جرأتو داری، من ندارم. کی گفت قیام کامل؟ کجاش داره قیام کامل؟ منزاده همین دیگه، خب ما درد آیده پس این وقایت هم نمیشه باش کاری کرد. پس بنابراین ما دلیل هنوز نتونستیم این دلمون رو گرم کنیم با این دلیل ها که بتونیم واقعا اثبات کنیم که بگیم هر چی زیاد شد هر چی کم شد این وجوده بطلانه به رکنیگر از کجا شما این فرمایش رو در میاریم؟ هیچی رو نداریم. پس اینم که به درد نخور، مانده یک روایت دیگر، اینم براتون بذارم صحبت، انشاءالله اینم باشه فردا براتون بگم دیگه. غفر الله علیکم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، قیام فی الصلاة، چهارشنبه 18 مهر ماه 1380 برابر با 22 رجب المرجب 1422.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرون و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. همونطوری که در هفته های گذشته اشاره شد، این روایات که خوانده می شود وصیت هایی هست که وجود مبارک پیغمبر خدا صلوات الله سلام علیه سلام فرمودن و گفتیم این وصیت ها مشتمل بر چند بخشه و الان قسمتی را داشتیم می خواندیم که در بخش آداب و روش اجتماعی و روش حفظ و صحه است که چه چیزی به درد انسان می خونه و باید انسان اون رو مراعات کنه که از نظر بهداشت براش خیلی مفیده. این که حضرات ائمه علیهم السلام به ما یادآوری کردن برای اینکه همه چیزهایی که درش مصلحت هست یا مقصده هست، چه ملزمه باشد و چه غیر ملزمه، همه رو به دوستانشون منتقل کرده باشن دیگه، فردا برای ما چیزی کمک هست نذاشتن.
ولذا الان ما این حدیث رو میخونم براتون، تذکراتی به ما دادن که شاید در پیش ما خیلی اهمیتی نداشته باشیم. ما به نظر ما این تذکرات پیغمبر خیلی مهم نیست، بگیم خب آره این چیزای پیش پا افتاده ایش، در حالی که اگر ما بتوانیم خودمون را عادت بدیم که به این مطالب عمل بکنیم، نتیجهش همین دنیا عاید انسان میشه، حالا تا چه به آخرت به ثوابش بمانیم. که من قسمتی از این آداب رو در هفته های گذشته براتون قرائت کردم، الان بخشی از این آداب هست که امروز قرائت میشه. ملاحظه بفرمایید، مثلا حضرت به امیرالمومنین میفرماید و کر هل بول علی شط نهر جار. حضرت میفرماید هیچ وقتی برای رفع ضرورت و رفع حاجت هیچگاه نرید کنار نهر آب و در کنار نهر آب جاری انسان ادرار نکنی. خب ببینید این چقدر مسئله دارای اهمیته، چون نهر جاری در انتظار این هست که مورد استفاده مردم قرار بگیره، این در معرض این است که مردم از آب او استفاده کنند. علاوه از این در روایات دیگر داریم که هیچ وقتی انسان ادرار را در آبهای فراوان و جاری و امثال ذلک نکنه، برای خاطری که این آبها دارای سکنه هستند، اینها سکانی دارند و این یک نوع اذیت و آزاری است درباره موجودات حیی که در آب هستند. حالا شما نگاه نکنید همین آب رو خدا مطهر قرار داده و خیلی ما معذرت میخواییم برای استنجاب و برای تطهیر از همین آب استفاده میکنیم، اون امر جداست، اون مقدار آبی که ریخته میشه برای اون مطلب خود دستور شارعی ایراد نیست. اما انسان ادرارش را در یک آبی قرار بدهد که در معرض رفتن است و استفاده عامه مردم، یا خود آب در یه جا استقرار دارد، انسان این کار را بکنه و اون موجودات اون آب رو از بین ببره، این یک نوع اذیت و آزاره. حضرات ائمه و رسول بزرگوار تا اینجا هم رعایت کردن. حضرت فرمودی یا علی جان مواظب باش، و کره کراهت دارد بول و کره البول علی شط نهر جار. انسان مواظب باشه حتی در شط نهر جار هم نباشه، یعنی حتی در کنارش، حالا نه در آب، حتی در کنار اون آبی که چه بسا اون آب از اونجا برگذار بشود به اون کنار بخورد و آثار اون میکروب‌های بول در اون آب اثر بذاره، حتی اونجا همین کار را انجام نده. شما حساب بفهمید تا خودش به آب برسد، شط نهر اینجا این کار را نکنید. بعد حضرت میگوید و کره ان یحدث الرجل تحت شجره او نخله قد اسمرت. آقا درختی که میوه میدهد، خرمایی که مشغول دادن میوه هست، هیچگاه چنین جاهایی را برای قضای حاجت خودتون انتخاب نکنید. آدم نره زیر درخت هم بشین رفع حاجت بکنه، ادرار خودشو بکنه، چه کوچک چه بزرگ، یا نره زیر درخت نخلستان بشینه چنین عملی را انجام بدید، در حالی که خب چه بسا ممکنه کسی بیاد بگه که آقا این که یک نوع خوبه، یک کودیست در واقع تقویت، بعضی جاها میبرن اینجور چیزها رو برای پای درخت ها میدن برای تقویت. این چطور اینجا پیغمبر خدا نهی کرده؟ برای چی؟ خب جهتش رو کنونتون عنایت داری. شاید یه نکته، البته باز من نمیدونم، خدا آقا باید بیان کنه، ما همش احتمالاته، باید جدمون بزرگوار خودشون باشن بیان بکنن، شاید یه نکته این باشه که اجازه به ما نمیدن کنار این درخت ها کاری بکنیم، این که کاری نکنیم که منظره را به طوری که یه عده‌ای که میخوان از میوه این درخت استفاده کنن حالت نفرت بهشون پس بده. خب انجام دادن این کارها در کنار پای درخت میوه دار، خیلی معذرت میخوام، اون فضا را متعفن میکنه، اون وضع را غیر متناسب میکنه و برای افرادی که میخوان از اون درخت ها استفاده کنن حالت تنفرآمیزی میاره. نکنید همچه کاری را که موجب تنفر اجتماع و جامعه مردم بشید، که مردم از عمل شما نفرت بکنن و
و به صاحب اون عمل خدایی نخواسته یک کلمه رکیک و ناجور و نامربوطی بگن. خب حالا ما اگه بخوایم از همینجا بهره برداری بکنیم، خیلی عذر میخوام، از همین جمله پیغمبر ما بخوایم بهره برداری کنیم که اگر پیغمبر اسلام تا اونجای مطلب رو برای ما رعایت کردن که یه عملی نکنیم که مردم بیننده ها نسبت به اون عمل آزرده بشن و به ما مطلق بگن، به ما جسارت بکنن، بی حرمتی بکنن، خب از اینجا نمیشه استفاده کرد به این که پس چقدر اسلام در این جهت اهمیت میده که ما باید خیلی مواظب حرکات و کار ما باشیم. این مطلب به دست نمیاد که بس آدم ممکنه اونجا عمل انجام داده شده رفته، کسی هم ندیده، کسی هم ندونه، هیچ کس هم نمیدونه، هیچ کس هم پس به موان افرادی که میخوان معذرت میخوان قضای هواییشون انجام بدن، خب در انظار مردم که نمی کنن، نوعا میدن جایی که خلوت باشه دیگه، خب در خلوت آدم این کار میکنه، کسی هم آدم ندیده در سر اون کار قضای حاجت. اما اسلام تا اینجا رو میگه که تو این کار نکن، بعدن افراد میان میبینن بگن ای بر فلان فلان چنین کناره، جسارت بکنن، میگه نکنید این کار رو، خوب نیست این کار کردن. خب از اینجا آدم پی میبره که پس افعال ما در جامعه بشریت همه باید حساب شده باشه، یه کاری نکنید تو مردم برای روحانیت حرف بزنن، یه عملی انجام ندید که بعد از این بگن ای فلان فلان برای روحانیت که آمدند و اینجا رو خراب کردند و رفتن. خب حالا آیا معذرت میخوام قضای حاجت زیر یه درختی کردن مهمتره یا رفتن یه محلی رو خراب کردن؟ یه نفر بیاد بره یه جایی وضع مردم رو به هم بریزه، یه جا بیاد بره دین مردم رو به هم خراب کنه، بیاد بره یه جایی مردم از اهمیت بندازه؟ چون من بعضی موقع بینم از این کلماتی از آیون به گوشم میخوره که انتظار این کلمات رو نداریم از این شخصیت از بزرگوار و آقایون کی حرفا رو بزنن. از شما این توقع این صحبت ها نیست. بعضی ها مثلا میگن این صحبت ها مال 4400 سال پیشه، بریزید دور این حرف ها رو، بریزید تو سطل آشغال. باریکلا، یعنی چه؟ این روایت، این وصیت پیغمبره، و وقت اینا رو ما بریزیم بگیم مال 1400 سال پیشه، اینا این چه حرف هاییست که حالا به گوش میخوره و بعضی چیزا گفته میشود؟ خیلی مایه تأسفه. ببینید حضرت چقدر مطلب آداب اجتماعی و اهمیت میده، میفرماید یا علی جان مواظب باش، ما مسلم امیرالمومنین چه این کاری نمیکرد، حضرت هیچگاه نمیکردن، خودشون اصلا معلم البشرن، ولی میخوان آقا دستورات رو با یاد بدن، متا آقا رو مورد نساء قرار میدن ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، شما رو مطلع قرار میدن، دیگه میگه به من یاد بگیرن. اینو چشمن اینه حضرت فرمود یا علی مواظب باش، فرمود و کره این یهد سر رجل تحت شجرت این او نخله قد اسمرت، درختی که نیمه بیده نری کارو انجام بیده، و کره این یهد سر رجل و هو قائم، هیچ وقت اینجور نباشه انسان اگر نیازی داره برای رفع حاجت برای پیشابش و اینا همجور ایستاده بره یک گوشه ای وای بسید مثل فرنگی ها. فرنگی ها دیگه برای احتیاج نداره که شلوارشون پایین بیارن کاری بکنن، همون یه برنامه اجرا کردن که گوچه وای میسن و یالله مثل حیوانات دیگه، به قول آقا میفهمد امام میفهمد کل حمار، مثل حمار یه گوچه وای میسن یالله همجه ایستاده. آقا میگه نکنیم این کارو. یا علی درباره رفت حوادث و حاجت حتما برید بشینید و رفت حاجت کنید، ایستاده این کارو نکن. حالا برای چی؟ ترشحات برای انسان میرزه برای اینه؟ نه، حالا پس توی جایی هم درست میکنن در خارج الان رسمه طوری درست کردن که بله وسیله هیچ گونه ترشحی هم نیست، یه دستگاهی گذاشتن، سوراخی گذاشتن فقط برای خاطر عورت بذارن در اونجا و رفع حاجت کنه. برید ببینید دیگه الان هست دیگه، خب آجا دیگه ترشحی نمیشه. حالا برای ترشحه به نظر مبارک بود این فرمایش پیغمبر برای خاطره که ترشحات و چیزی بله، نه این نیست. پس چی؟ اثر اون مطلب اینه. امام علیه السلام در یک بیان دیگری دارد، اینی که خداوند فرموده برید بنشینید و رفع حاجت بکنید، برای که خدا در حکمت خودش و در صنع خدایی که اتقن کل شی، این قرار داره در نشستن جوری هست که مسانه تمام اون چرا که در ظرفیت خودش هست پیاده میکنه و خالی میکنه. و این اگر بمانه در مثانه بعدن گرفتاری ها برای پروستات و اینها به وجود میاد، سنگ مثانه به وجود میاد. این همون است که امیرالمومنین فرمود به فرزندش امام حسن که حسن جان من اگر میخوای هیچ وقتی در عمر تا زنده هستی مریض نشی و گرفتاری پیدا نکنی برای پایین تنت گرفتار نشی، مواظب باش هیچ وقت ندار در مثانه ادرار بماند و تو با همون حال بری بخوابی. اگر با داشتن ادرار بری بخوابی امکان داره فردا دچار جراحی و عمل باید بشی. خب بیان کردن دیگه، خب من شما گوش بین عرفانه میدون بیدا عرد تنو فرد نفسه که علال خلا، این بیان امیرالمومنین به امام حسنه، البته این مربوط به این روایت نیست، فرمود پسرم اذا اردت نفر نفسک علی الخلاء، اگر اراده خواب داری برو خودتو در خلاء عرضه بدار، حتی یک قطره در مثانه نماند موقع خوابیدن، چرا رسوخ میکند تو را مبتلا به عمل جراحی میکنی. این سنگ کلیه ها، این سنگ هایی که الان به وجود میاد، سنگ مثانه، این از کجا آمده؟ چرا انقدر زیاد شده؟ برای که ما دیگه این آداب رو کنار گذاشتیم، ما کی رعایت این آداب رو میکنیم؟ ای ولش کن، اینه چهارش داری، اینه ولش کن. خب خدا هم میگه، منم تو را میگم ولش کن دیگه. حالا تو با اناس همش میگی ولش کن، منم میگم ولش کن. وای وای که خدا بارو ول بده. ببینید عبارت ها رو انصافا اینا رو متوجه باشید. حضرت میاد مکر هن یهد و سر رجل و هو قائم، این کار زشتیه که مردی بخواد بیاد در قضای حاجت باشه و در حال ایستاده چنین کاری را بکنه. و کره ان یتنع علی الرجل و هو قائم، در حالی که خب با هیچ برنامه اینجوری نداری. و حتی تنعل آقا میفرماید اگر میتونی نشسته بکن، یعنی کفشت اگر میخوای بپوشی نشسته بپوش. حالا این چه حسابیه؟ شاید این که یکی از دستورات باشه، احدی به این دستور عمل نمی کنه. بعد از بزرگان ما خدا رحمتشان کنه، شخصیت های علمی، منظورشون میفرماید این نه تنعل به اینه که ما خیال میکنیم الان نعلین داریم بلافاصله، نه، حضرت اشاره به اون تنعل های عربی داره که سابق قدیم بود، یعنی مثل این کفا میکنن اینایی که میخواستن بیابون برند و بیان برای که پاهاشون خار و خاشاک نگیره، عنایت داشتی که پاها رو میبندن. حضرت میخواد بگه در موقع بستن پا و تنقل به پا ایستاده نکن، که بسا ممکنه دردسر برات بشه. بعضی ها گفتن شاید مراد اون باشی. علا کل حال این یکی از فرمانشات حضرته. حضرت میفرماید اگر بتوانی در تنقلت هم ایستاده نباشی. یکی از جاهایی که آقا میفرماید جزء آداب اینه، و ان یتنقل الرجل و هو قائم و کره ان یدخل الرجل بیتا مظلما. آقا شب تو تاریکی تو خونه نرو. ببینید و کره ان یدخل الرجل بیتا مظلما الا مع الصراط. وقتی تو خونه بخوای بری تاریک نروی، موقعی وحشت داره، خطر داره، چه بسا داره، حتما چراغ رو اول در نظر بگیر و بعد برو. اینه چیه؟ اینا همه مربوط به خودمونه دیگه. حتما دیگه چراغ خانه رو بزن. بعد حتی بعضیا دیگه آیین الان رسما این شده که کلید برق خانه رو جلوی در میذارن. میگن تو وقتی وارد میشی همونجا کلید بزن، برق روشن کن، برو تو خونه. حالا این چه حکمتیه؟ آدم چی رو ببینه؟ حواسش به چی باشه؟ خدای نخواسته حوادثی پیش نیاد؟ برنامه‌هایی پیش اینا هست؟ اینا حتما بدانید که یک نفع عمومی داره که خدا داره در جا تذکر میدهد. حضرت میفرماید هیچ وقت بدون چراغ وارد خانه تاریک نشو. پس باید با چراغ رفت، چراغ و مشعل داشت. خب اگر بنا باشه در یک خانه تاریک عادی بدون چراغ نمیشه رفت، وقت به این خانه تاریک آخرت ما میشه بی چراغ بریم؟ خدا به داد ما برسه. شما رو به خدا برای آخرتتون چراغی آماده کردی؟ برای قبرتون انا بیت الظلمه تحملو الی سراجا. قبر صدا میزنه میگه ای صاحب من، من خانه تاریک تو هستم، برای من یه چراغی بفرست. شما رو به خدا برادران عزیز بزرگوار، فرزندان رو چشمان من، چراغی برای قبر ما فرستادی؟ کاری کردی؟ اگه کردی خوشا به سعادت، اگر نکردی فکر باشی. اگه بنا بشه دنیای تاریک و آقا میگه با چراغ برو، وقت در آخرت چی؟ خوشا به حال اونهایی که برای خودشون در حال حیات چراغ آخرت رو فرستادن. هنوز این چراغا برای ما باقیه. این بزرگان ما، این علمای ما، این شخصیت‌های علمی ما، این کتاب‌ها و آثار برکاتی که امروز من و شما داره از چراغ علم مرحوم صاحب جواهر استفاده می‌کنیم، این چراغ علم مرحوم شیخ انصاری، این مکاسب انصار چی داره نوشتن؟ اینا چی کار کردن؟ خدا گواهه این بهار مجلسی رو ببینید، خدا گواهه با دستگاه کامپیوتر امروزی این همه آلون میشینن مؤسسه تشکیل میدن، چند نفر میشینن گروه تحقیق تا بکنن یک کتابی رو ببینن، مدارک هر چیزی برو ببین مرحوم علامه مجلسی چی کار کرده در 400-300 سال خورده پیش، چی کرده تو بهار؟ این مرد چقدر ملا بوده؟ هر جا که آدم مطالعه می‌کنه یک بیانونی که میگه خدا جواب مطالعه کنید، یک بیانونی که میره یک قطعه میره میگه به هادی مبنای قاعدت و تمانو، حالا باید بنده و امثال بنده، حالا من نظر جسارت ندارم، پوستنده هم میگم امثال بندهی که با قول خودمان ادعا داریم سالهای ساله داره درس میکنیم و درس میگیم، تا مرحوم صاحب مرحوم صاحب مجلسی میگه هادی قاعدت و تمانو، مثلا اول میگیم این تمانو اینجا چجوری میشه، حالا میگیم سراغش میبینیم، حالا بیانو میکنیم لا اله این مرد این چقدر ملا بوده، آقا میبینیم تمام نقاط ظریف و نکات ظریف فلسفی رو آورده ایشون بیان کرده، این چقدر احاطه میخواد، اینا زحمت کشیده تو رو به خدا، اینا چراغ نیست والله، خدا رحمتشون. این کتابی که الان در حوزه شاید کمتر یا بشه نمیدونم حالا چاپش کردن یا کتاب برقاش محمد تقی برقانی قزوینی خدا رحمتش کنه بهش میگفتن شهید صالح، شهید اول صاحب لمعه، شهید دوم صاحب شرح لمعه، شهید سوم که بین علما مشهور است محمد تقیه، محمد تقی برقانی قزوینی صاحب کتاب مجالس المتقین، حالا اگر آلون برن تو کتابخانه موقع بگیرن مطالعه کنن این مرد چه کرده تو این کتاب، او چقدر این مرد ملایی بوده، چقدر صاحب نظر بوده این مرد، با همه این علمیتی که داشته، با همه فتواهایی که داشته، با همه ملایی که داشته، همیشه بنا بود به زبانش این بود این مناجات خمسه عشر رو در سجده میخوان، همین مناجات خمسه عشری که در وفاتی الجنان داره، ایشون عادتش بر این بود که این مناجات خمسه عشر رو در سجده میخونده گریه میکن عشق میرفت. یه روزی آقای میرزا جواد نامی که اصالتا عربه ولی آمده بوده در قزوین متمرکز شده بوده اونجا مسکن گرفته بود، آقای میرزا جواد یه روز دید آقا آشمان دقیقه هی داره زمزمه میکنه، گوه آقا چیه من نمیدن تو چرا همش منقلبی، چرا همش داره زمزمه میکنی، آقا بگوی من یه آرزو دارم، همه آرزوها گرفتم یه آرزویی که دارم، این خیلی از خدا بود، گفت چه آرزویی داری شما اینقدر زمزمه میکنی، گفت آرزو دارم که یک روزی شهید بشم به شهادت، گفت آقا شما خدا خیرت بده آجا، تو که از کار شهادت بالاتر کار کردی، شما تو خودت الحمدلله اهل فضل ملایی، مگر نگید که پیغمبر خدا و امیر المومنین ائمه معصومین گفتن که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، مگه اینو ندیدی شما؟ آفمون چرا؟ خب من دیدم، خب شما این همه آثار و برکات علمی بر خودتون گذاشتی، شوخی نیست، این منبرتون، این کمالتون، این کتابای فقهیتون، این هم کتاب موعظه تو، دیگه شما چه حرفی میزنید؟ نه اینا سر جا خود، همه اینا خدا به من داده، من شهادت به اون معنا میخوام که به خون خودم آغشته بشم، چون خدای بزرگ این مسئله رو خیلی دوست داره، ببینید معرفت رو نگاه، خب خدا هم دعای این بزرگوار رو مستجاب کرد، دعای این بزرگوار مستجاب کرد، این آقا شهید شده راه بهاییته، این بهایی ها و بابی ها یکی از ضربه های بزرگی که با عالم تشیع زدن که این عالم مجتهد ما رو کشتن، همین شخصیت والدی ها، چون ایشون خیلی مشعل ضد بهایی داشت، ضد بابی داشت، در بیاناتش یاد میگرد اینها آقا رو تهدید میکردن، آقا برمون تهدیدی چی؟ مگه از کشتن مسئله بالاتر هم ما داریم؟ من آماده هست، و ایشون رسمش این بود هر شب پیش از اذان صبح زود بلند میشد میرفت شبانه میرفت برای مسجد نماز، میرد اونجا مناجات میخوان، گریه‌هاشو میکرد، کاراشو میکرد تا نماز صبح، نماز صبح میخوان، بعد از نماز صبح تعقیبات که میخوام میومد منده. خانمش گفت آقا شما اینقدر میری ما میترسیم برای. گفت چه ترسی داری؟ مگه بالاتر از کشتنم دیگه چیزیه؟ ترس نداشته باش. میرفت مسجد. یک خانم پیرزنی بود که میومد این مسجدو چراغش رو روشن میکرد. پیرزن وارد میشه تو مسجد که بیا چراغ روشن کنه، یکی از همین افراد بابی ها و بهایی هایی که ضد آقا بودن و در سرت بودن که آقا خلوت میبیارن وارد میشن تو مسجد با نیزه، در حالی که آقا در سجده بود همین مناجات خمسه عشره میخوان، با نیزه قوی میزنن به پشت سر مبارک آقا. تا این فرو میکنن آقا از سر بلند میشه، تا بلند میشه نیزه رو از طرف دهان مبارک آقا فرو میکنن، هشت نیزه با آقا میزنن. تا این نیزه ها رو که میزنن، این زن بنا میکنه داد فریاد میزنن، اینا از ترسشون فرار میکنن. آقا وقتی میره به این حالت مبتلا شد، از ترس این که مبادا مسجد نجس بشود، آقا از جا حرکت میکنه، خودشو میپیچونه که زودتر بره مسجد. خونه میشه میاد تا در مسجد نرسیده است که همونجا میفته، ضعف میگیره آقا، میگیره میفته پایین و در خون مبارکشون غلطان میشه، آغشته به خون میشه. به همون مطلبی اونم در خانه خدا میان زن و بچه آقا رو میبرن خانه. سه روز هم آقا بیشتر زنده نبود. سه روز آقا زنده بود. این سه روزه چون که این نیزه رو به دهانشون زده بودن، زبان مبارک آقا شکافته شده بود، نمیتونستن آقا آب میل کنن، هرچی تشنی میشون میخواست آب بخوره نمیتونست، ولذا آقا همین رو وسیله قرار داده بود و همش یاد میکرد از لب خشک ابا عبدالله و گریه میکرد. گفت یا حسین تو همینطور بودی نمیتونستی آب بخونی. منظورم تا با همین حالت تشنگی آقا جان به جان آفرین تسلیم کرد، وصیت کرده بود اگر میشه بدن منو ببرید نجف، من برم اونجا دفن بشم. آقا وقتیشون از دنیا رفت، آمدن بدنشو ببرن نجف، مگه گذاشتن قدیمیو؟ گفتن مگه ما میذاریم بدن آقا رو از اینجا ببریم؟ ابدا نداشتن، نیستن، ملت جلو رو گرفتن. بدن آقا رو آوردن در کنار قبر شاهزاده امام حسین، اونجا دفنش. الان قبرش اونجاست، قبرش اونجاست. بعد از چندین سال آمدن قبر رو بگیرن تعمیر کنن که بشکافن، دیدن بدن تر و تازه. خوش به سعادت تو بالا ثم تو بالا، شما رو به خدا بیاد یه خورده عوض بشید، یه خورده خوب. چرا؟ اگر والله من شما عوض بشیم دعاهامو مستجاب میشه. به خدای خود عوض بشین، دعا بکنید الان آمریکا سرنگون میشین، اما به شرطی که دعا از جای پاک بیرون بیاد. بگردم چرا این همه دعاها به جایی نمیرسه؟ چرا باید این ابرقدرت معلوم پاشه بیاد تو منطقه و اینجور بلا سر بیچاره ملت ما سر؟ چرا؟ برای که ماها اهل دعا نیستی برادران. ناراحت نشید آقا جان، بگردم تو این دعاها از کجا برخواسته؟ شما رو به خدا بیاد خدا عوض بشین و دعا بکنید. خدا یا پروردگارا قدرت اینها را نابود بگردان، خدا یا شرشون را به خودشون برگردان، پروردگارا خودشون را به جان خود و ما را در بین اینها سالم نگهداری بفرمایید. خدا یا دست ولایت غیبی امام زمان به پس گردن اونها بزن. خدا یا ملت اسلام، ملت شیعه، برادران ایمانی در هر سرزمینی که هستن، مخصوصا این زمینی که متعلق به امام زمان است، خدایا همه اینها را حفظ و نگهداری بفرما. خدایا پروردگارا فاخذهم اخذ عزیز المقتدر. خدایا اون جوری که خودت میدانی، همچنین که یک بار اینها را مفتدح کردی، خدایا باز هم با نابود کردن قدرت و فروپاشیشون آنها را بیشدید رسوا و مفتدح بگردان. خب دیگه امروز هم بسید قراره که آیو ساعت 11 انشاءالله در مرسه فیضیه اجتماعی داشته باشید و اینا اظهار تنفری بکنید اینا، که انشاءالله خودتون دیگه در وزیفتون عذر میکنید و من از همه تون التماس دعا دارم و خصوصا در وقتهایی که شبها و لیالی که در خودتون احساس و حالتی کردید، این دعاها رو یادتون نره، در حد تغییرم دعا بفرمایید. خب چند جمله درس بدم و شما رو دیگه زحمتتون کم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دیروز گذشته اشاره کردم محضرتون راجع به این که زیاده موجب بطلان باشد، یک روایتش رو خواندم براتون، روایت ابی بصیر منزاد فی صلاته فعلیه الاعاده دیروز اشاره کردم که مشکل به این روایت بشه تمسک کرد. چرا؟ ولو این که ما قائل به تأمین هم بشیم بگیم عمد و سهو و همرم میگیره، به لحاظ این که میبینیم خیلی جاها استثناء شده، سهوشو گفتن اشکالی نداره. و اون چرا که برای منزاد باقی میمانه فعلیه الاعاده، مقدار بسیار کمی باقی میمانه. دقیق فرمودید؟ اما در اینجا با توجه به این که این چه بسا ممکنه موجب تخصیص اکثر باشه و تخصیص اکثر هم گفتیم لا یبقد بلهاکل، به نظر ما که با منزاده فی صلاتهی را بخواییم ملاک رکنیت قرار بدیم، بگیم که پس هر چرا که انسان زیاد میکنه چه عمدن چه سهوان، این موجب اعاده، این مشکل به نظر میرسد، ولذا این دلیلم خیلی مقانع کننده نیست. حالا اگرم برفرضم باشد خب به درد آینده ما میخوره، ما چون یه معنا مشرب دیگه ای داریم، حالا اونم در کمکشم بیاد مسئله بر ما نیست. و اما این دلیل دیگری که اشاره شده که مردم صاحب جواهر داره، فرمودن تمسک جستن که بگن زیادی او چه بسا موجب بطلانه، تمسک کردن به روایاتی که در باب تکفیر وارد شده، احادیثی که در باب تکفیره، گفتن به این روایت هم چه بسا بعضی ها استدلال کردن. و این روایات در باب 15 اونم حدیث چهارم، باب قوات و صلات، حدیث چهار باب 15 از ابواب قوات و صلات، همین جلد چهارمه به این چاپی که مال مرحوم شیرازی است که به حساب مؤسسالفه میگن پنجم میشه دیگه، این همیشه تو نظر مبارکتون باشه، مال اینجا الان پنجمه که ما چون تو جلد چهارم آخرای جلد چهارمه. عرض شود محضر مبارکتون که در بحث قوات و صلات این روایت اونجا نقل شده، روایت سندش هم صحیحه. ما داریم این که ما فی صحیح عن الهلیری عن فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جدهی علی ابن جعفر، ایشون نقل کرده از جدشون علی ابن جعفر، قال اخی، علی ابن جعفر نقل میکنه از موسی ابن جعفر، میگه برادر من فرمودن، قال اخی، قال علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت سجاد زین العابدین فرمودن، قال علی ابن الحسین، وضع الرجل اهدا یدی علل اخرى، وضع الرجل اهدا یدی علل اخرى فی الصلات عملون، اگر کسی بخواد تو نماز دستشو رو دست دیگه بذاره، این تکفیرش میگن ها، تکفیر یکیش معنیش همینه، کسی بخواد دست رو روی دست بذاره مثل سنی ها میذارن. امام سجاد سلام الله علیه فرمودن این که وضع الرجل اهدا یدیه علل اخرى فی الصلات عملون ولیس فی الصلات عمل آخرو در نماز نباید عملی از خودت سر بزنی. آمدن به این جمله آخر، کبرای کلی آخر، چون اونجا مستاقشو داره میگه، در کبرا میگه ولیس فی الصلات عمل، در نماز نباید کسی از خودش عملی انجام بده. صاحب جواهر میگه که به این روایت بعضی ها تمسک جستن به این که بر زیاده بس در نماز آوردن مخله، من میشه مخله. صاحب جواهر میگه این روایت به کار ما نمیخوره، صاحب جواهر میگه این به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای چی نخوره؟ این کبرا خوبی دیگه، ولیس فی الصلات عمل، میگه برای که این روایت میرسونه حالت عبده، تشریعی رو داره میگه، ولیس فی الصلات عمل حالت تشریعی رو داره میگه، زیادی تشریعیه، یعنی کسی که بخواد در نماز عمدن یه چیزی رو اضافه بکنه، ما که حرفی نداریم، ما که شاید حرفی نداریم. پس این روایت رو نمیخواد مطلق زیاده رو بگه، یعنی من سهونم اضافه کردم، اونم همینطور. از کجا؟ این موردش مال اینجا. چرا؟ میگه به قرینه صدرشو ببین، قرینه سعد میگه همچنین در اخبار دیگه هم داریم، اونجا راست میگه، چند تا دیگه روایت، قرینه روایت دیگه و سعد این روایت هم نمونه که در خاطر این موضوعه، میگه دست رو دست ندارید مثل سنی ها میذارن. دقیق فرمونی چی میگه؟ پس این به درد رکنی نمیخوره، چون رکنیت شما خواه چی بخوایی؟ اونی که زیادش عمدن یا سهول موجب بختان باشی، این دیگه ازش جمع نمیاد دیگه، این فقط مال عمده. درسته؟ بلکه میفرماید صاحب جواهر یه نکته بالاتر برات بگم که چی؟ میفرماید حتی اگر زیادی بیارد در نماز که اون زیادی موجب محو صورت نماز بشه، از هیئت نماز گذار آدم رو بیرون بیاره. این هم آیون میگن موجب بطلانی، اگر در نماز چیز زیاد کنی که موجب محو صورت نماز بشه، این هم فرمودن نماز رو باطل میکنه. مثلا چیکار کنم بنده بعد از اینکه قرائت رو تمام کردم؟ بعدش باید برم رکوع دیگه نیست؟ بعد از نماز قرائت تمام شد باید بگی الله اکبر رکوع؟ نرم رکوع، همینطور وایستم، هیچی هم نمیخونم، همینطور وای بستم وای بستم، مدتی همینطور وای بستم، این چطوریه؟ این نماز باطل میشه یا نمیشه؟ باطل میشه دیگه. چرا؟ زیاد قیامه دیگه، قیام زیادی میشه، ایستادن زیادی برای چی ایستادی تو؟ این استمرار قیام نماز رو باطل میکنه دیگه. میفرماید که پس اینجا هم یک زیادیه در نماز داری میاری، یعنی که نباید اقامه وایسی زیاد، درسته؟ میفرماید این زیادم موجب بطلان نمازه. حالا این دلیل بر رکنیت قیام میشه؟ نه، این دلیل بر رکنیت نمیشه. بله. چرا؟ برای خاطر این اسباب محو شدن آثار نمازه، این چه ربطی به رکنیت داره؟ صاحب جواهر هم میگه درست گفته، راست میگه دیگه، میگه این ربطی به زیاده معنه و زیاده نیست، این اسبابی که این محو میکنه آثار، حتی در مباحش هم میگه همینطوره، اگه در مباحش هم که ما اجازه دادیم، اگر به گونه ای بشه که محو کنه آثار نمازو، خب مسلم دیگه جایز نیست، همینطور نیست به نظر شما؟ پس اینی که میگن زیادی که اگر موجب محو صورت نماز بشه موجب بطلانه، این ربط به زیاده نداره، این دلیل بر زیاده نیست، این اسباب این است که چون محو آثار صورت نماز میشه موجب بطلانه. درسته؟ پس بنابراین معلوم میشه این گونه زیادی ها هم و اینجا به درد ما نمیخوره، پس این روایات هم از کار افتاد. خب پس شما دیگه چه دلیل دارید به این که اخلال به قیام عمدن سهون در نقیصه در زیاده موجب بطلانی تا بشه رکن؟ هیچی داری نده، ولم یصل الینا شیئا من الحکم پیدا نکردیم. پس چرا جناب آقای محقق در عبارتشون میگه که القیام رکن و بشیر علی؟ پس چرا میگن رکن؟ این کلام ایشون کلافی شده که مرحوم حاجی رضای همدانی در مصباح الفقیه میگه که از راه اجماع بیاییم جلو، یا الله، میگه دست ما که از همه جا کوتاه شد، بریم ببینیم سراغ اجماع که چی؟ اجماع علما قائم است در این مسئله. میگیم که این اجماع رو شما از دورتون چیه؟ به حاج آقا رضا میگه این اجماعی که ادعا میکنید در چی اجماع ادعا میکنید؟ اجماع ادعا میکنید در این که رک معناش اینه که زیاده و نقیصه عمدن سهون مبتقی، این معنا رو میخواد بگه بل اجماع. آیا این اجماع رو ادعا میکنید در معنای تفسیر رکنیت اینی میخوای بگید، یا اجماع ادعا میکنید به ان القیامه رکنون؟ کدوم از این دوتاست؟ نظر آقای حاج‌آقا رضا از این اجماعی که ادعا میکنی چیه؟ میخواد نریسه و زیادش هر دو مبتله که اندن اینه میخواد بگی؟ اجماع من ما گفتیم اجماع درست نیست، این حرف شما کو اجماع اینجوری؟ ما اجماع اینطوری نداریم که رکن عبارت از این است که کم و زیادش هر تو باشد اندن و سهمن مبتله، کو اجماع؟ این همه مخالف تو مسئله داریم. بله، مرحوم ابن فرد در مهذب الباره نقل کرده، این نسبت به فقها هم داده، راست می فرمایید، اما اجماعی در مسئله ما الان نداریم، برای اینکه آقای صاحب حدائق مخالفه، میگه نه بابا کی گفته که روح باید اینطوری باشه، مثلا یه حرف قبول ندارم. صاحب جواهر مخالفه، قبول نمی کنه. علاوه بر این مرحوم شهید ثانی در روزه میفرماید اینی که شهید اول زیاده رو عنوان نکرده میخواد برسونه اینجور نیست که زیاده همه جا مبتل باشه، تنبیهن علی فساد الکلیه. شهید ثانی در روزه میگه در شرح لمعه، میگه چرا مصنف زیاده رو نیاورده در باب روح که زیاده هم مخله؟ میگه برای خاطر این نگفته. چرا؟ برای که تنبیهن لفساد الکلیه، برای که ما بینید کثیرن جا از موازی داریم که زیادهش مبتل نیست. پس معلوم شه این حرف هم اجماعی نیست که همه بگن، بله مشهور هست، راست بود مشهور علما هست، اجماع نیست. پس بخواد تفسیر رکنیه به معنا بکنه آجا رضا، این که من رو بگرده بگرده. اگر نه منظورش اینه که غیاب میخوای بگه رکنه، ممکن نظرش این باشه چون ظاهر کلام باید اونجور میرسونه. حالا آجا رضا رو ببینی شما، بس با میگه ظاهرش میرسونه که خود قیام رکن بودن رو اجماع ادعا میکنه. اگه منظورشون اینه که نفس القیام رکنون بل اجماع، ما عرض میکنیم اینم دعوا غیر مسموعه، اینم قبول نداریم. چرا؟ خیلی از آیین قبول ندارن رکنیتشون، خود آیین خیلی قبول ندارن، حتی خود حاج آقا رضا. چرا دور میکنی؟ خود حاج آقا رضا میگه اگر کسی قیام متصل به رکوع را اگر فراموش کرد اشکال نداره. خود حاج آقا رضا میگه اگه قیام متصل به رکوع رو یادش رفت، اگر اخلال به رکوع وارد نشه ایرادی نداره. وای که آقایی میگن همه رکنه، خودش میگن وای همه چطوری میشه؟ ما کجای همچین اجماعی داریم که مسلم من اولینا الی هادا بیان بگیم آقا القیام رکنون؟ ما همچین چیزی نداریم. پس بنابراین ما مشکل رو کار با، پس چه بکنیم برادران؟ بنده عرض میکنم به نظر من میرسه بهترین دلیل رکنیت همون اصلی بود که من اشاره کردم خدمت. اگر اون اصل رو با من همکاری داشته باشی کار راحت میشه. اصل چیه؟ نگیم قیام رکنون، اصلا این تعبیر نکنید آقا. پس چی؟ ما میخواد بگیم کل اجزاء الصلات و اجزاء الحج و اجزاء الوضوء، ببینید تمام این امور عبادیه تماما اجزاش رکنه الا ما خرج بالدلیل. نظرمون اصل اولیه در امور توقیقیه و عبادات تعبدیه رکنیت، رکن مگر دلیل بیاد بگه آقا این اگر اشتباه شد اشکالی نداره. اگر دلیل آمد سمعا و طاعه. چرا؟ چون ما میبینیم پیغمبر بزرگوار در نماز فرموده سلو کما رأیتمونی، فرموده نماز همون گونه که من میخوانم، حق ندارید کم زیاد کنید. در حج میگه خضوع امنی مناسککم، از من مناسکتونه بگیرید، یعنی کم و زیادش نکنید، هر چی من گفتم همون. پس اگر ما آمدیم و از خودمون زیاد کردیم، ظهور اولی فساده، مگر دلیل بیاد بگه نه این اشکالی نداره. کما که آمده دلیل خیلی آمده، قربون شما همه رو گفتم، ما خودشون فرمودن اگر این زیاد شد اشکال نداره، اگر این زیاد شد اشکال نداره. خصوصا کل اصل رو بگید، بگیم الاصل رو حبت توقیفی یه توقیفی هم که یعنی نکم نزیاد، حق نداره کسی چیز اضافه بکنه، در کمش بکن نزیاد بکن، مگر دلیل بیاد به این که بگه کمش اشکال نداره زیادشون. خب اگر این مطلب رو گفتیم بس قیام جزو کدام میشه برادران عزیز؟ قیام جزو کدومه؟ رکنه یا رکنیست؟ نمیشه گفت رو همون بس بید رکن، نمیشه گفت مطلقا رکن، نمیشه گفت مطلقا رکن. و چی؟ باید میبینیم کجا دلیل داریم که قیامش اشکال نداره، باید بیاد. پس میگیم قیام چند حالت داری؟ حالات متعدد. قیام تکبیره واجب باید بیاد، رکنی. حالا جزئی یا شد بد تو بچی میکنم و اینم نگفتم و. قیام متصل با رکوع رکنه. چرا؟ انشالله بعد صحبت میکنی عنوانی نداره. این دوتا قیام ها رکنه، اما قیام قرائت نه، رکن نیست که، اشکال نداره. قیام بعد از رکوع نه، رکن نیست. کم بشه زیاد بشه اشکالی نداره. وعود فی موضع القیام قیامی اشکال نداره، درست میگن. پس ما نمیتونیم مطلقا بگیم رکنا قیام فل جمله رکنا. خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان رو، مثل مرحوم امام رحمت الله علیه، مرحوم آقای محقق داما، اینا نوشتن فرمودن القیام و رکن فل جمله احسن، این درست میشه. ان شاء الله بقیه درس باشه برای تجویزی چند. غفر الله لكم ان شاء الله.